سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و جبهه اسلام و دوستان حضرت رو در سراسر عالم پیروز بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایام شهادت وجود مقدس صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم همه ما از برکات معنوی حضرت برخوردار باشیم. میدانید حضرت در طول این مدت کوتاه 75 روز یا 95 روز اقدامات بسیار بزرگ و اثرگذار بر همه تاریخ بشریت، تاریخ امت اسلام و بلکه عالم خلقت رو انجام دادن در این فرصت کوتاه 75 روزه و 95 روزه، و یک تعیین تکلیف روشن با جبهه نفاق و کفر کردن که اگر اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، سرنوشت جبهه مؤمنین سرنوشت کنونی نبود. خب این اتفاقی که افتاده چی هست و حضرت چه کردند؟ چه اقدامی حضرت کردند؟ آیات متعددی داریم، فرازهای مختلفی از قرآن و معارف کثیری از اهل بیت ناظر به این صحنه است و صحنه های بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من به اندازه جلسه و وقت چند آیه از سوره مبارکه عنکبوت رو تقدیم میکنم. سوره مبارکه عنکبوت داستان امتحانات و ابتلاعات و فتنه هایی است که برای مؤمنین در پیش روی وادی ایمان، در رسیدن به عالم ظهور، در درک ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست که بعد از این فتنه ها عبور کنند تا به مقصد برسند. با توجه به این فتنه ها شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدای متعال میفرماید مردم نباید دچار خطای در محاسبه بشن، باید درست بفهمن. وادی ایمان وادی حرف و سخن نیست که انسان با ادعا و حرف بتونه وارد عالم ایمان بشه. وادی ایمان وادی امتحانهای سنگینه. میفهمد حسب الناس، مردم اینجوری محاسبه کردن که ان یترکو ان یقولوا آمنا، همین که بگن ما مؤمن شدیم و هم لا یفتنون، اونها رو تو امتحانهای سخت نمیبریم. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام است که انواع فتنه رو اونجا توضیح میدن. فهمن یکی از انواع فتنه اختبار و امتحانه و در اینجا میفهمن معنیش امتحانه. خیال میکنن ما اونها رو وارد امتحانهای سخت نمیکنیم، لا یفتنون. سنت ما این بوده ولقد فتن الذين من قبلهم، وقتی انبیا می آمدن یه عده‌ای ادعای ایمان میکردن، دور بر انبیا جمع میشدن، ما فتنه های سختی پیش می آوردیم. ولقد فتن الذين من قبلهم، چرا این امتحان برای چی بود؟ صحنه های سخت. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، باید صف راستگوها و دروغگوها از هم جدا بشه. یه ادعای ایمان میکنن ولی مؤمن به خدا و رسول نیستن، دنبال کار خودشونن. یه ادعای ایمان میکنن واقعا مؤمنن، اینا باید صفشون جدا بشه. قبل از امتحان همه با همن، بعد از امتحان صفا جدا میشه. قبل از صفین خوارج کنار مالکش دارن، بعد از صفین خوارج از مالکش دار جدا میشه. عالم عالم امتحانه، بر سر وادی راه ایمان امتحانات سختی است. اول پس این که ما خیال نکنیم عالم ایمان عالم حرف و گفتگوست، عالم امتحانهای سخته. میدانید روایات متعددی زیل این آیه است، از جمله از امیر المومنین ارواح نافدا در نهج البلاغه مرحوم سید رضی نقل کردن. حضرت فرمودن وقتی این آیه نازل شد ما فهمیدیم این نازل به ابتلاعات بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این امتحانات نازل به زمان حضرت نیست، همین که حضرت رحلت بفرمایند امت با یک امتحانات سختی روبرو میشن، صف مؤمنین و غیر مؤمنین از اینجا جدا میشه. محور اصلی امتحان هم امتحان به امامه، همیشه همینجور بوده، الان هم همینجور. محور اصلی ابتلا ابتلا به امامه. شیطان هم تمرکزش رو همین نقطه است، یعنی مردم رو از صف امام جدا کنه. این که به خدای متعال عرضه داشت که ولعقدن لهم صراطک المستقیم، یعنی همین، من سر راه بندگی تو راه معرفت تو که صراط مستقیمه منشینم. انا عبدونی هازا صراطون مستقیم، این صراط مستقیم که صراط بندگی است در روایات ما تفسیر شده وادی امامه. خدای متعال با امام راه بندگی رو در عالم باز میکنه، امام نباشه راه بندگی بسته است. شیطان هم تمام تمرکزش هم اینجاست، میگه من همینجا میستم کمین میکنم مردم با امام راه نره. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم، از چهار طرف اینا رو مورد هجوم قرار میدم. روایت توضیح داده اینها رو از آخرت غافل میکنم که پیش روز، به پشت سر که دنیاست مشغولشون میکنم، مشغولشون میکنم به جمع امکانات در دنیا. الهاکم التکاثر و حتی زرتم المقابر، اینقدر جمع کنن تا برسن به عالم برزخ. اینجوری من از امام بازشون میدارم. از این طرفم شبهات فراوان سر راهشون قرار میدم، میخوان مؤمن باشن باید از وادی شبه عبور کنن. این برم شهوات، غفلت از پیش رو، رغبت به دنیا، شبه در وادی ایمان و شهوت. الان ببینید ابزار شیطان همین است. چشمتون رو باز کنید، چشممون رو باز کنیم، دنیای مادی رو ببینیم. ابزاری که دارن همینه، میخوان ایمان ما رو بگیرن، شبهه ایجاد کنن، شهوت ایجاد کنن، فتنه ایجاد کنن بر سر راه ایمان. ایمان مؤمنین رو، ایمان نسل جوان رو ازشون بگیرن، با شبهه، با شهوت، با غفلت، با رغبت، این چهار تا چیز شیطان. خودش هم به خدا عرضه می‌دارد، یه جوری من حمله می‌کنم، خواهید دید که اکثر مردم شاکر این نعمت نخواهند بود، نعمت امام رو، نعمت صراط مستقیم رو، قدم یه جای دیگه میرن و اگر جدا شدن کار تمامه. این نقشه شیطان. علی ابن ابراهیم زیل همین آیه که خوندم، لعقدن لهم صراطک المستقیم، تو تفسیرشون میگن کار خودش هم کرد، بعد این آیه رو میارن، لقد صدق علیهم الابلیس و زنه، طرح خودش رو محقق کرد. این کار شیطان، طرح خودش رو محقق کرد، مردم رو از امام جدا کرد. این فتنه ها همین فتنه هست. اصلی ترین امتحان و فتنه این انسان، اون راهی رو که خدا باز کرده، اون امامی رو که پیش رو قرار داده، با او راه میره یا خودش طرح میذاره وسط یا با امامش حرکت میکنه. این اصلی ترین امتحان آدم. این آیه شریف ناظر به همین حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم خیال میکنن بگن مؤمن شدیم، نمیبریم چون تو وادی امتحان. بعد از عالم امتحان بگذرید، از اون طرف عالم امتحان که بیرون میایید، مؤمن و غیر مؤمن از هم جدا میشن. تو این امتحانات خدای متعال به دشمن قدرت میده، امکانات میده، گاهی اونقدر بهشون امکان میده که توهم برشون میداره، خیال میکنن خدا شکست خورده، اونا پیروز صحنه هستن، طرح عالم دست اوناست، اونا دارن کار جلو میبرن. خدا امتحان فهمد این محاسبه هم غلطه. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سوء ما یحکمون. اونایی که تو این صحنه های فتنه و امتحان دست به بدی ها میزنند، خیال میکنن بر ما سبقت گرفتن، طرح خدا شکست خورد، امیرالمومنین شکست خورد. اینجوری نیست، بد جوری، بد داوری. سوء ما یحکمون، کل این مسیر طرح خداست. لله الامر من قبل و من بعد، قبل از پیروزی، بعد از پیروزی، کار دست خداست. تو نیست که کار از دست خدای متعال در رفته. منافقین در جنگ احد میگفتن اگر امر با ما بود، حق با ما بود، چیزی دست ما بود، ما نباید شکست بخوریم، ما باید لطمه ببینیم. قرآن تو اینجوری نیست. اولا کل امر دست خداست، قل الامر کله لله، هیچ دست کسی دیگه نیست. ولی معنی این که شما مؤمنید این نیست که نباید سختی بکشید. در یه روایتی نقل کردن که خدای متعال به مؤمن این وعده رو داده که اگر بیسته ایمانش رو شیطان نمیتونه ازش ببره، اما به مؤمنین وعده نداده شما تو سختی نمیفتید. بعد حضرت فرمودن سید و شهدا شهداشون رو هم میچیدن، میفرمودن قتل آنها قتل الانبیا. اینا مثل انبیا هست، از سید و شهدا پاکتر، طاهرتر، شهداشون رو هم میچیدن، میگفتن اینا مثل شهدای انبیا. راه خدا راه سخت، پر از سختیه، پر از امتحانه. گاهی به دشمن فرصت میدن، هم دشمن نباید دچار خطای محاسبه بشه، اما که دشمن پیروز صحنه است. اصلا اینطوری نیست. این توهم رو تو طول تاریخ همیشه قدرتمندان گاهی برشون میداشته، خیال میکردن اینا پیروز صحنه هستن، حرفای ناپسند میزدن، از یزید بگیرید قبلشون بعدشون تا مستکبرین دنیای امروز، حرفشون همینه، میگن ما پیروز صحنه ایم، دوره انبیا گذشته، ما غالبیم، ما پیروزیم. حرف یهود همینه، قالت الیهود ید الله مغلوله، ما دست خدا رو بستیم، طرح ما تو عالم پیاده میشه. قرآن فهمد اینجوری نیست، ید الله بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. حالا توضیحش بمانه. بعد خدای متعال یکی دعای بعد یه نکته ای رو توضیح میده، میفهمد که شما از دل این امتحانات که میگذرید روز فتح و پیروزی میاد، نگران نباشید، اون روز در راهه، شما کار خودتون انجام بدید. بعد میفهمد که فقط یه دسته تو این صحنه نجات پیدا میکنن، تو امتحانات سختی که در مسیر ولایت امیرالمؤمنین و در مسیر وادی ایمان، در مسیر طرح وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، یه دست نجات پیدا میکنن، اونم مجاهدانن. من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. ولی مجاهدان هم بدانند، خیال نکنند اونا با جهاد خودشون دارن کار امیرالمومنین و کار خدا رو جلو میبرن. مجاهدان برای خودشون دارن کار میکنن، اگر مجاهده نکنن کار به مقصد میرسه، اینا از غافل جا میمونن. شب عاشورا سید الشهدا به اصحابشون چی فرمودن؟ فرمودن که من بهتر از شما سراغ ندارم، ولی شما برید، من خودم فردا کار رو جلو میبرم. التماس حضرت کردن بمونن و موندن، حضرت دوباره بهشون اجازه ماندن دادن. چرا حضرت فرمودن پاشید برید؟ برای همین که حبیب که حبیبه، خدای نکرده یه موقعی در دلش نیاد که من دارم بار امام حسین رو برمیدارم. امام حسین بار همه عالم رو برمیداره. کنار حضرت بودن سختی های راه غنیمت ماست، نه غرامت ما. ما وقتی در راه خدا مجاهده میکنیم، ما داریم غنیمت میبریم. من جاهده فانما یجاهد و نفسه ان الله لغنی عن العالمین. خدا از همه بی نیازه. خدا میتونه کار خودشو بخواد جلو بره، به تنهایی جلو میبره. از این آیه این نکته استفاده میشه که تو این فتنه های سخت، در این امتحانات، یه دسته نجات پیدا میکنن، مجاهدانن. اونایی که اهل مجاهده نیستن جدا میشن، عافیت طلبها جا میمونن از قافله، مجاهدانن کنار امیرالمومنین باقی میمونن، بقیه جدا میشن. بعد یه دعای یه آیه رو بیان میکند که من همین آیه رو بخونم انشاءالله توضیح بدم، جمع کنم بحثو. خدای متعال میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله. یه صفتی رو خدای متعال بیان میکنه برای منافقان در صحنه این امتحانات. میگه تو این صحنه امتحانات سخت منافقین یه صفتی دارن که آدم باید مواظب باشه تو این امتحانهایی که در مسیر وادی امیرالمومنین هست دوچار این نفاق نشه. و من الناس من یقول آمنا بالله. یه دهی از مردم ادعا میکنن، میگن ما ایمان به خدا داریم، ولی اذا اوزی فی الله جعل فتنة الناس کعذاب الله. وقتی در راه خدا اذیت و آزار پیش میاد، کسی که در راه خدا داره میره مجاهده میکنه، کسی که مسیر خدا رو میره، دشمن سر راهش سختی ایجاد میکنه، شیطان سر راهش بنبست ایجاد میکنه. دشمن با همه وجود اونایی که میخوان راه خدا رو برن رصد میکنه، نقشه میکشه، کمین میگذاره راه خدا رو ببنده. این کار شیطانه، این کار دشمنه، همیشه اینجور بوده. دشمن همراهان امیرالمومنین رو رصد میکنه، همراهان امام صادق رو رصد میکنه، الان همراهان امام زمان رو رصد میکنه، براشون نقشه داره، آزار و اذیت درست میکنه. این اذیت عذاب خدا نیست، این لوازم حرکت در راه خداست. کسی که در راه خدا حرکت میکنه، شیطان اذیت میکنه، سختی پیش میاره، گرسنگی پیش میاره، گاهی قحطی پیش میاره، قتل و غارت است. همیشه اینجوری بوده. قرآن میفهمد کنار این پیغمبر که باشید سختی داره، اما بدانید اگر به شما گرسنگی برسه، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب، خستگی برسه، این راه خستگی داره، ولا مخمصتون، تشنگی، خستگی، گرسنگی. مخمصه یعنی گرسنگی سنگین که موجب ضعف انسان میشه، انسان لاغر میشه، شکمش به کمرش میچسبه، به این میگن مخمصه. امیرالمومنین شیعیانشون رو معرفی میکنن، میفهمن خمس البیوتون، یعنی هم خمس البطون، یعنی انقدر اهل ریاضتند شکمشون به کمرشون چسبه. مخمصه هست تو این راه. وقتی با این پیامبر حرکت میکنید، یه جاهایی قدم میزنید که تو اون صحنه کفار عصبانی میشن، ناراحت میشن، فریاد میکشن سرتون، خشمشون برانگیخته میشه. کنار حضرت راه میرید اینجوریه، با حضرت بیستید، به یه نقطه‌ای میرسید که کفار دیگه نمیتونن تحمل کنن، بذارید آیه رو غلط نخونم. بله. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار. یه جاهایی پا میذاری صدای اونا در میاد. ولا ینالون من عدو نیلن، بر علیتون تیغ میکشن، مجروحتون میکنن، آسیب میزنن، قتل و غارت راه میندازن، ولی بدانید کنار این پیامبر گرسنگی، تشنگی، خستگی، خشم دشمن، ضربه دشمن همش اول ساله. الا کتب لهم بهی عملون ساله. و در این آیه که خوندم خدا امتحان فهمد یه عده‌ای هستن میگن ما مؤمنیم، وقتی سختی های راه خدا پیش میاد، وقتی ایذای دشمن پیش میاد، رنج هایی که دشمن تو این راه قرار میده پیش میاد، و اذا اوذی فی الله، این راه خداست، اگر خوب تحمل کنی رنج رو، دشمن نمیخواد شما به خدا برسید، ولی وقتی از دل این ایذای دشمن عبور کردید به خدا نزدیک میشید. اوذی فی الله، کی ایذا میکنه؟ دشمن. دشمن فتنه به پا میکنه. اینا وقتی ایذا پیش میاد، سختی پیش میاد، جعل فتنه الناس کعذاب الله، میگه این عذاب خداست، این علامت اینه ما داریم بد راه میریم، این علامت اینه مسیر رو اشتباه رفتیم، خدا غضب کرده. در باب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همین رو میگفتن ها. یه دنه فتنگر فتنه ایجاد کرده بودن که آقا این پیامبر اگه حقه چرا اینقدر دوروبرش سختیه؟ 13 سال تو مکه تو محاصره و سختی، بعدم حالا آمده مدینه، آغاز ورود به مدینه قدرت پیدا کردن اصحاب صفه و گرسنه ها، و بعدم بدر و احد و حنین و خیبر، و نکنه این پیامبر اشتباه داره میره؟ این توطئه کرده بودن، فتنه کرده بودن، این شبهاتو ایجاد کرده بودن، نکنه خدا غضب کرده، نکنه ایشون بیراهی میره. قرآن میفرماید پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا، آدم شب داره روزم داره، معنی شبی نیست، خدا غضب کرده به مردم که. مسیر شما پیروزی داره، سختی هم داره، معنی سختی غضب خدا نیست که. ما ودع ربک و ما قلا. حالا بقیه سوره رو ببینید. بنابراین نهایت کنید این مسیر، مسیر امتحانات، مسیریست که دشمن اگر شما بخواید بمانید ایذا میکند، درگیر میشه با شما، سختی در معیشت برای شما ایجاد میکنه، تنگنای در مسیر عرض کنم زندگی ایجاد میکنه، خطر براتون ایجاد میکنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی همین. بخواید بیستی تو راه امام زمان، دشمن میخواد یه راه دیگه ای تو عالم باز بکنه. امروز الان همین جوره دیگه. دشمنان امام زمان علیه السلام که قرآن رو ببینید، ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمنان مؤمنین که اصل دشمنیشون هم با امام المؤمنینه، با امیر المؤمنینه، شدیدترین یهودن، نه الان، از قدیم. اینا تحمل نمی کنن، اینا یه راه دیگه میخوان تو عالم برن، اینا با خدای متعال دعوا دارن سر آخر از زمان، میگن ما باید دنیا رو اداره کنیم، نه هست بقیت الله. حالا یکی از نزاعاشون اینه دیگه، مفصل ببینید. نمیدونم بگم، همین یهودی ها تو داستان اون سختی هایی که براشون تو جنگ دوم پیش آمد، که حالا اون آتش سوزی هایی که خیلی هاش هم ادعاست و اینها، هولوکاستی که میگن، بعضی از این علمای یهود یک حرفایی به خدا زدن نگفتنی و نشنیدنیه، که چرا اجازه دادی ما اینجوری تو سختی بیفتیم؟ نگفتنی، حرفای عجیب غریبی زدن ها. این همچی موجود هایی، خیال میکنن خاص خرجی خدا بعد بر خدا کنن، همیشه پیروز بشن، همیشه این ترشون اینه. اگر بخواید با امام زمان راه برید، اونا نقشه میکشن، سختی ایجاد میکنن، گرسنگی ایجاد میکنند. این عذاب الله نیست، این فتنه الناسه، این کاری که دشمن میکنه. وقتی یه عده قرآن میفهمد اینجوری هن، وقتی دوچار این سختی ها میشن اینا رو مثل عذاب خدا میدونن. عذاب خدا معنیش اینه هر وقت گرفتار عذاب شدی بدون اشتباه رفتی، باید راه تو عوض کن. هر وقت گرفتار عذاب شدی باید پا پس بکشی. ولی از فتنه دشمن که نباید پا پس بکشی، که از ایذای دشمن که نباید پا پس بکشی، که نباید بترسی، که باید بری تو دل این فتنه، از اون ور که بیای بیرون میشی مؤمن. اوزی اف الله، از اون ور فتنه که بیای بیرون به خدا نزدیک شدی، راحت به خدا رسیده. فقط یه عده اینجوری ان، به جای اینکه برن تو دل فتنه دشمن، در راه خدا این رنج رو تحمل کنن، موفق و پیروز بیرون بیان، مؤمن پیروز بیان، میگن این عذاب خداست، حاشیه بگیرید، پاپس بکشید، عقب نشینی کنید. چرا سختی؟ چرا گرسنگی؟ چرا؟ آقا این لوازم راه خداست. باز بعضی سوء استفاده نکنن. من نمیخوام بگم ما برای خودمون سختی درست کنیم، نه، ما پای راه خدا میستیم، ما پای راه امیرالمومنین میستیم، ما پای راه امام زمان میستیم. ناس دشمن ایذا میکند، اون نمیخواد راه خدا تو عالم باز بشه، اون نمیخواد صدای خدا تو عالم بلند بشه. اون با اینکه ندایی در مقابل اونا تو عالم بلند بشه مخالفه. خدا میتونه فهمد هیچ صدایی در عالم نباید بلند بشه الا صدای این پیغمبر، لا ترفع او اصوات کن فقاصت النبی، این مؤذن خداست. اونا به عکس میگن هیچ صدایی نباید بشه جز صدای ما. قرآن فهمد امیرالمومنین که صاحب تقوای قلبه خفض صوت داره مقابل حضرت، ان الذين يغضون اصواتهم، صداشون رو پایین میارن مقابل حضرت، صدای حضرت تو عالم باید بلند باشه. اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا کسایی هستن که خدا متعال قلبشون رو برای تقوا آماده کرده، قلبشون تقوا داره، همون امیرالمومنین. ولی دیگران اینجوری نیستن، صدا بلند میکنن، حرف دارن در مقابل حضرت، در مقابل انبیا. دشمن هم اینجوریه، میخواد صدای خودش بلند باشه. شما تو راه خدا بایستید، صدای خدا رو، دعوت خدا رو برسونید، اونها بهتون مقابله میکنن، اذیت میکنن، رنج ایجاد میکنن، هر چی هم جلوتر برید پیچ و سخت درش میکنن. این که عذاب خدا نیست، جعل فتنة الناس که عذاب الله. اگر پیروزی پروردگارتون بیاد بایستید پیروز شید، میگه اولم نکن انا کننا معکم، میگم ما با شما بودیم. تو سختی پا پس میکشن، تو پیروزی میگن ما هستیم. قرآن میفهمد اولیس الله به عالم به ما فی صدور العالمین، خدای متعال بیش بهتر از خودتون نمیدونه تو دلتون چی میگذره؟ سر خدا رو که نمیشه کلا بذاری، که اینجا طرف حساب خداست. با دیگران میشونه آدم دو دوزه کنه، با خدا که دو دوزه بازی نمیشه کنی. نفاق با خدا که معنا نداره که. بعد خدای متعال میفهمد که اینا خیال میکنن ما حواسمون اتفاقا به اینا هست، ما میخوایم همینا رو جدا کنیم. ولی یعلمن الله الذین آمنوا ولی یعلمن المنافقین، باید مؤمن و منافق از هم جدا شه. منافق اون کسی است که علامتش اینه، ادعای ایمان میکنه ولی سختی های راه ایمان رو نمیتونه تحمل کنه، پا پس میکشه، تو پیروزی ها هست، تو سختی ها کنار عقب نشینی میکنه، میشه منافق. این آیاتو ببینید، درس کردم تمام آیات مربوط به ابتلاعات مؤمنین بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا عصر ظهوره. آیه آخر همین سوره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آیه آخر همین سوره قاعده کلی میفهمد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. اونایی که مجاهده میکنن در راه خدا، ما راهو برشون باز میکنیم، درها برشون باز میشه. خدا با محسنین، خدا با اینهاست، خدا با دشمن نیست. در بعد از بلافاصله سوره عنکبوت سوره رومه که شب قدر مستحب است هر دو سوره رو با هم بخونید. سوره بعد مبشره به بشارت به فتوحات، بشارت به ظهور، بشارت به پیروزی مؤمنین بر رومه که تو روایت ما تفسیر شده به ایران. روم هم یعنی غرب، یعنی بنی امیه. بنی امیه بعد از اسلام غرب میشه ادامه او. ببینید حالا وعده های خدا به پیروزی در سوره روم رو ببینید، میگه اگه صبر کنید پیروزی ها در راه، فتوحات در راه. اولین آیات هم مربوط به پیروزی امت مؤمن، روایت ما میگه فارس بر رومه، بر بنی امیه است، بر قوم
عرض کنم بر غربه و امثاله. حالا روایتشو ببینید، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. تو این سختی ها کسانی میتونن با امیرالمومنین راه برن، کسانی که میتونن با امام زمان راه برن که عافیت طلب نباشن. عافیت طلبی با همراهی با امام زمان جمع نمیشه، این توهمه. همراهان امام زمان الان مبتلاترین انسان تو عالم امام زمانه، برای اینکه عالم رو به مقصد برسونه. روایاتشو دیدید، صدیر میگه وارد شدیم بر امام صادق، دیدیم ایشون کاسه چشمشون پر از عشق، حالشون دگرگون، لباس مخصوصی به تن دارن، جملاتی میگن: سیدی غیبت تو که من عطر قادی و ابتزبت نیدی راحت افادی، غیبت تو راحت منو گرفته، خواب منو از من گرفته. گفتیم آقا چه خبره، چرا اینقدر مضطربی؟ فرمودن داستان زمان غیبت فرزندمو میخوندم، بل ابتلاعات ایشون منو بیقرار کرد. همینطور که امیرالمومنین مبتلا بودن، سید الشهدا مبتلا بودن، امام مجتبی مبتلا بودن، امام زمان هم الان مبتلا است. با ابتلاء حضرت ما داریم به سلامت عبور میکنیم. تو این ابتلاء حضرت کسی عافیت طلبی بکنه از حضرت جدا میشه. وقتی حضرت میان کربلا با عافیت طلبی دیگه نمیشه کنار حضرت باشی، میشه؟ وقتی امیرالمومنین میرن تو صفین، شما میتونید با عافیت طلبی کنار امیرالمومنین باشید؟ وقتی حضرت زهرا میان تو صحنه سختی ها، میشه شما با عافیت طلبی کنار حضرت زهرا باشید؟ شدنی نیست. نه، لوازم راه. اگر میخوایم تو این دوران سخت که روایت داره هر چی به آخر از زمان نزدیک میشید امتحانات سخت‌تر میشه، ایمان نگه داشتن مثل آتش کف دست نگه داشته، باید نگه بدارید این ایمانو تا دست شیطان کوتاه بشه، تا دست دشمن کوتاه بشه. یه امتی باید بیان ایمانشون رو محکم بگیرن، این آتشو خاموش کنن تا جبهه مؤمنین جلو بره. داستان همینه. حالا آیات فراوانه. وجود مقدس فاطمه زهرا تو این امتحان سخت که شیطان تمام فتنش اینه که ما رو از امیرالمومنین جدا کنه، حضرت آمدن وسط، رفتن وسط بلا تا امت رو کنار، مؤمنین رو کنار امام امیرالمومنین نگه بدارن. من نگه هم داشتن. اگر تحمل حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، همه امت از امیرالمومنین و از وجود مقدس نبی اکرم جدا میشن. فرمود یا علی، کسی از تو جدا بشه از من جدا شد. حضرت زهرا حلقه وصلن، الان هم حلقه وصل به امام زمان حضرت زهرا است. کسی میخواد با امام زمان باشه، باید چشمش رو بلای حضرت زهرا باشه، بی تفاوت نباشه، بیاد وسط میدان، عنایت میکنید، بیسته با همه وجود، استقامت کنه. الان وقت پاپس کشیدن و عافیت طلبی و راحتی نیست. ما در مرز آخر از زمان، این مرز آخر از زمان، امتحانهای سختی برای مؤمنین پیش میاد. خودمون باید آماده کنیم برای ابتلاعات سخت. نیاز به پرچمدارانی هستیم که پرچمدار این راه باشن، پرچم رو دست بگیرن، پرچم حضرت زهرا رو، پرچم امام زمان رو، پایین پرچم بیستن، ببرنش این پرچم رو به قله ها برسونن. خدا رحمت کند امام بزرگوار فرمودن اسلام قلل رفیع عالم رو فتح خواهد کرد، پرچم اسلام بر قله های عالم نصب خواهد شد. یه پرچمدارانی هستن میخوان این پرچم رو دست بمانه، برسه به قله ها، برسه به ظهور. ما باید با این پرچمدارها راه بریم تو عالم، باید بیستیم پای سختی ها. جدا شدن از این مسیر ابتلا نفاق در انسان ایجاد میکنه. بله سخته، خونید فتنتن ناس عذاب الله نیست که. الان قوم یهود حمله کردن به دوستان اهل بیت و میبینید این عذاب الله نیست که، این فتنتن ناس. اونایی که میستن موفق های سهلا، این شهدایی که استقامت میکنن، اینا به مقصد میرسن. فرار از تنگناهایی که دشمن ایجاد میکنه، این موجب پیدایش نفاق در انسان میشه. مسیر امیرالمومنین مسیری است که یک کلمه،
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین.
اون طرفش چیه؟ اون طرفش هم یه دستگاهه، خیلی دستگاه عجیب غریبی. منتها قرآن تو یه کلمه تو سوره عنکبوت فقط کل این دستگاه امپراتوری های روم و بنی امیه و بنی عباس و قبلیا و بعدیا، این امپراتوری که الان هست در مقابل دستگاه امیرالمومنین تا امام زمان ارواح نافدا، فقط کل این دستگاه تکلیفش چیه؟ فقط کل این دستگاه رو اگر نگاه بکنید، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، میرن زیر چتر دیگران برای خودشون یه دستگاهی درست میکنن، این بیت العنکبوت. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، سست ترین خانه ها همین، کل دستگاه ولایت شیطان. چون دو تا ولایت که بیشتر نیست، الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت. قرآن فهمد این دستگاهی که مقابل ولایت الله مثل خونه عنکبوت، اینایی که زیر چتر اینا میرن. سوره عنکبوت هست کردم سوره ابتلاعات امت در پیش روی ولایت امیرالمومنینه. خدا میفهمد ولایت حضرت همون ولایت الله، محکمترین بیته، درسته؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی همان دخل حسنی امن امن، اما از این ولایت آمده بیرون که ولایت الله مثل خونه عنکبوت. کل این دستگاه رو قرآن فرمود بیت العنکبوت. البته طول میکشه تا بساطش جمع بشه دیگه. مؤمنین بعد از دل ابتلاعات بگذرن تا این بساط جمع بشه و جمع میشه. و سختی های الان جامعه مؤمنین همینه. ادهی مخالف ایستادن در راه خدا هستند، میگه نباید ایستاد، نباید فداکاری کرد، نباید هزینه داد، این غلطه. تو راه خدا باید بیستی، فداکاری کنی، هزینه بدی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. پا پس بکشی به ترسی میشی منافق، نفاق تو دل انسان پیدا میشه. کسی که وقتی رخ سخت میشه راه خدا، به قله ها که میرسی کار سخت میشه، تپای سر کوچه ها همه میتونن برن، قله دماوند رفتن حساب کتاب داره، یه آدمی باید باشه، راهنمایی باید باشه. به قله ها میخواید برید و بیستید. سختی داره، شهادت داره، ابتلا داره، بدنامی داره، همه چی داره. کنار امیرالمومنین، اینایی که کنار سید و شهدا شهید شدن، مهمترین نکته این بود هم همه چیشون رو دادن، هم بدنام بودن، گفتن اینا خارجی، اینا خروج کردن در امیرالمومنین، مالشون هدره، جانشون هدره، هم خودشون رفته بودن هم آبروشون. الان شهدای عزیز ما که من یادم این قدیم میامدیم، خیلی از اینایی که اوائل انقلاب توی حسینیه، همین حسینیه شهدایی که من سینه زدن رفتن شهید شدن، ولی این شهدای از ما خانواده‌هاشون خوشنامن، عزیزن، محترمن، ما رو سر می‌ذاریم ایشون، درسته؟ رو چشم می‌ذاریم ایشون. ولی شهدای کربلا اینجوری نبودن ها، بدنام بودن، خانواده‌هاشون رو به اسم خانواده‌های خارجی هتک می‌کردن، اموالشون رو غارت می‌کردن. کنار امام بیستی یه جای این چیزا هم داره. ولی الان از شما سوال می‌کنم کی برنده شده؟ اونایی که نایستادن یا اونایی که ایستادن؟ حبیب برنده است، هور برنده است، یا اون لشکری که با نایستادن؟ امام حسین. همه ما به ما گفتن، امام رضا فرمود هر وقت یاد امام حسین کردید بگید ای کاش منم با شهدای تو بودم، فائز میشدم. اگر میخواد به اونا برسید به امام حسین التماس کنید. ما هممون حرف اون همینه دیگه. ما الان به حضرت زهرا عرض میکنیم ای کاش ما بودیم پشت در سپر شما میشدیم. نمیگی؟ فائز اونایی هن که تو راه خدا میستن، سختیش هم مالک اشتر برنده است یا ابو موسی اشعری یا امرهاس، هممون میفهمیم کی برنده است. کنار حضرت بیستی، خب مالک هم باید تو میدان جنگ باشه، هم آخرش هم شهید بشه، برنده اوست. انشالله خدا امتحال به هممون توفیق بده. این راهی که حضرت زهرا گشودن که راه استقامت برای تحقق کلمه حقه، برای تحقق ولایت امیرالمومنین، برای تحقق ولایت الله. خیلی شخصیت از زهرا با عظمت تر از خیلی حرفایی است که میزنن. خیلی با عظمت ترن. به ما توفیق بده این پرچم رو دست بگیریم، بایستیم در کنار امام زمان، در کنار پرچمداران حضرت، و کار رو انشالله به مقصد برسونیم، بچه ما رو به قله انشالله برسونیم، و امیدواریم که همه ما جز یاران حضرت باشیم و ظهور رو درک کنیم. به برکت شفاعت حضرت زهرا، به برکت، اگر کسی از زهرا جدا بشه شک نکنید از امام زمان جدا میشه. اگر چادر، رشته چادر حضرت رو بگیرید، همه جا ما رو وصل میکنن. حالا توضیحش بمانه، حضرت عاشورا رو تحمل کردن که ما رو به امام حسین برسونه. حضرت زهرا، بلای حضرت زهرا هست که ما به امیرالمومنین برسیم، که ما به خدا برسیم. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، رحمت الله و برکاته.